بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 101 صفحه 11 هم فهو ای الفصل و این تبدلت زی ای المعانی او ینا خبر و هو یعنی انهو اصلها المحفوظ و حاضیت نوعبه فلا یعبه و به زوال حاضرهی. بحثمون در این بود که حقیقت هر نوعی به فصل اخیر اون نوعه. بیان این مطلبم به این بود که هر فصل اخیری جامع تمام ذاتیات قبل از خودش هست. گاهی میگفتیم ذاتیات قبل از خودش، گاهی هم میگفتیم ذاتیاتی که تحت خودشند، و اینا هر دو توضیح داده شد. اون وقتی که میگفتیم ذاتیات قبل از خودش، نظر میکردیم به عامها، چون عام قبل از خاصه. این من دیروز نگفتم، ولی امروز میخوام یه اشاره مختصری بکنم، اگرچه بعضی قسمتاشم دیروز آمد، ولی حالا کاملتر میخوام بگم. عام همیشه قبل از خاصه، چون شما اول عامو دارید، بعد یه قیدی بهش اضافه میکنید، خاص تشکیل میشه. پس خاص مؤخر از عامه و عام مقدم. اون مثلا ناطق رو ملاحظه کنید، ناطق خاصه. قبل از ناطق ما حیوان رو داریم یا حساس رو داریم که اینا عامتر از ناطق هم. باز قبل از حیوان جسم رو داریم که اونم عامه. ملاحظه بکنید همچنین میابید که هرچی میریم قبلتر عامتر هستند. ذاتیاتی که قبل از ناطق هم همه عامند. چون عام باید قبل باشه، من به این ذاتیات گفتم قبل. این ذاتیات قبل از ناطقه. اما از جهتی دیگه عبارتی که دیروز داشتیم هم در بیانات من بود هم در کلمات مرحوم سبزواری بود، اون ذاتیات قبلی رو گفت تحت این فصلند. من تعبیر کردم به قبل به این مناسبت که عرض کردم، ایشون تعبیر کرد به تحت. علت این که تعبیر به تحت کرد این بود که بازم جلسه دیروز توضیح داده شد که ما این ذاتیات رو در موجودات دیگر و حتی در خود انسان تحت ناطق می‌بینیم. یعنی موجوداتی که تحت ناطقند، مثلا فرض کن جوهریت. جوهریت تحت ناطقه از نظر ارزش. بعد جسمیت همینطور، مدنیت همینطور، اینا تحت ناطقند. یعنی کمالاتی هستن که در موجودات قبل از انسان هم یافت میشن. به این مناسبت از اونا تعبیر به تحتم کردیم که حالا این چون دیروز توضیح داده شد خیلی لازم نیست، ولی تعبیر به قبل به خاطر این بود که اون ذاتیات اهم بودن و اهم قبل از اخصه. مطلب دیگری که ما دیروز توضیح دادیم این بود که فصل اخیر مشتمل است بر تمام ذاتیات قبل، نه فقط بر فصول قبل، بلکه هم بر فصولی که قبل هستند، هم بر اجناسی که قبل هستند، بر همشون مشتمله. اما اون فصول و اون اجناس دو تا سلسله جدای از هم نیستند، بلکه دو تا سلسله مرتبطند. یعنی فصل و جنس به هم ارتباط داده میشن و با این با توجه به این ارتباطی که دارند مشمول ناطق میشن. یعنی این چنین فکر نکنید که ما اجناس رو ردیف میکنیم تحت ناطق، فصول هم ردیف میکنیم و این دوتا ردیف ها رو از هم باز میکنیم و جدا میکنیم. یعنی اینطور نگید که فصل که ناطق است مشتمل است بر حیوان و جسم نامی و جسم مطلق و جوهر، و مشتمل است بر مدرک و نامی و قابل عباد ثلاثه، که اینها فصولند، اونایی که قبلا گفتم اجناسند. این فصل مشتمل نکنید بر این دوتا سلسله به طوری که این دوتا سلسله از هم جدا باشن. دوتا سلسله رو با هم توأم کنید و بگید فصل مشتمل بر این دو سلسله متحد شده با هم است. یعنی هم جوهریت رو دارد، هم جوهر قابل عباد ثلاثه رو دارد، هم جسمیت رو دارد، هم جسم نامی و معدنی رو دارد و هکذا. یعنی اینطور نباشه که شما اجناس رو مرتب کنید، فصول رو مرتب کنید، بینشون رابطه رو نیارید و بگید فصل اخیر مشتمل بر هم است، بلکه باید این اجناس و فصولی که مرتب میکنید رابطه بینشون هم بیارید و متحدشون کنید. وقت بگید که این فصل اخیر مشتمل است بر تمام این متحدها، اینطوری باید نظر کنید. همین بود دیگه. من الان یادم نمیاد اگه اشکالی دیگه بود، همین اشکال بود که عرض کردم.
نفس با این صورت با این فصل قرار فصل شیء باشه دیگه.
دلی
اینا رو فرام داریم جدا لازم کنیم. اون شیء
همون جنسی
تعداد پذیرش این فصل رو داشته باشه، و اون شیء باید پیش از این جوهریت، جمادیت، نباتیت، حیوانیت رو میگذارن که آماده مثلا پذیرش فصل انسانیت باشه. پس یه مجموعه ما تو خود ماده که این صورت قرار روش قرار بگیره اینجا داریم، این مجموعه متعبیر ماده داریم، این فصل هم که قرار بیاد این فصل هم مجموعه داره، یعنی باید حکایت از این جوهریت ها میتونه بیاد تا ناطقیت بشه باشه. ما دو تا مجموعه یه طوری شما دو تا درست کردید توی یه فصل، یه دو تا درست میکنیم.
بله بله، شما میفرمایید که تغییراتی که توی ماده انجام میگیره و ماده رو مستعد برای صورت‌های مختلف میکنه. بله، یعنی مثلا ماده انسان رو ملاحظه کنید، انسان در ابتدا اون حالت مدنیت رو پیدا میکنه، بعد یه خود جلوتر که میره اون ماده حالت نباتیت رو پیدا میکنه، بعد حیوانیت و آخر سر هم انسانیت رو. میفهمد که این ماده باید در هر مرحله به استعدادی دسترسی پیدا کند که آماده کند او را برای مرتبه بعدی. یعنی مثلا ابتدا در مرتبه عنصریه، باید ترکیبش بکنیم تا در اثر ترکیب استعداد پیدا کند برای جسم معدنی. بعد از اینکه جسم معدنی رو بهش عطا کردیم، دوباره پیش ببریمش، تقویتش کنیم تا بتواند رشد و تغذیه و امثال اینها رو بپذیره. اون وقت قابلیت پیدا می کند برای نفس نباتی، نفس نباتی رو بهش میدیم. بعد وقتی که دو مرتبه پیش رفت، استعداد حس و حرکت رو پیدا می کنه، ما حس و حرکت رو یعنی حیوانیت رو بهش میدیم، و آخر سرم استعداد انسانیت رو پیدا میکنه، میشه انسان. که شما میفهمید که این انسان ناطق مشتمل است بر تمام اون مراحلی که اون مراحل رو با استعداد سابق اخذ کرد، یعنی همه مراحل رو با استعداد اخذ میکنه و حالا میشه جامع همه مراحل. الان وقتی رسیده به ناطق این مراحل پشت سر گذاشته، مرحله جوهریت، جمادیت، نباتیت، حیوانیت، اینا رو پشت سر گذاشته، حالا شده ناطق. چون اینا رو پشت سر گذاشته پس ناطق میشه جامعه همه اینها. این فرمان شماست دیگه. هم مشاب این مطلب معتقدند، هم صدرا به این مطلب معتقده، مطلب حقیه، هر دو بهش معتقدند. منتها مشا چنانچه خواجه در نمط سه مطرح کرده طوری قائلند، صدرا که در بخش معاد کتاب مبدا و معادش مطرح کرده طور دیگه قائله و در بخش معاد صدرا با خواجه درگیر میشه، میگه خواجه هم حرفای منو زده ولی حرف من از خواجه بهتره، بعد توضیح میده حرف خودشو، حرف خواجه هم رد میکنه. تفاوت حرف این دو بزرگوار به اینه، هر دوشون قائلند، هر دوشون قائلند که این مراحل باید طی بشه. انسان وقتی میخواد ناطق بشه باید مرحله عنصریت رو داشته باشه که هنوز عناصر با هم ترکیب نشدند، بعد مرحله جمادیت رو یا به تعبیر دیگه معدنیت رو داشته باشه، یعنی وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن، بعد مرحله نباتیت و بعدم حیوانیت و آخر سر انسانیت رو. هر دو، هم خواجه هم صدرا، هر دو معتقدن که این مراحل باید طی بشه تا انسان برسه به مرحله ناطقیت، و چون این مراحل رو طی کرده پس واجد این مراحل قبلی هم هست. اینا هر دوشون معتقدن، منطقه تفاوتی که بینشون از تفاوت ظریفیه که شاید این تفاوت با مطالعه کتاب اشارات فهمیده نشه. یعنی آدم وقتی اشارات رو میخونه فکر میکنه صدرا داره حرف میزنه، در حالی که خواجه داره حرف میزنه و صدرا حرفش رو قبول نداره. این یه فرق ظریفی بین حرف خواجه و حرف صدرا هست که اون فرق ظریف با مطالعه کتاب اشارات خیلی روشن نمیشه، باید از خارج اینو بدونیم. اگرچه عبارتهای خواجه اشاره داره به این فرق، ولی شاید بگیم که همه دقت نمی کنه. فرق رو توجه کنید، خواجه این چنین میگه، مثلا این ماده انسانی رسید به مرحله معدنی، بعد میخواد وارد مرحله نباتی بشه، چجوری وارد میشه؟ اختلاف همینجاست. خواجه میگه مرحله معدنی رو رها میکنه و معدنه و مرحله نباتی رو میگیره. صدرا میگه مرتبه معدنی رو رها نمیکنه، بلکه مرتبه معدنی رو حفظ میکنه و ادغامش میکنه تو مرتبه نباتی. یعنی فقط اون مرتبه نباتی اضافه میشه در حالی که مرتبه معدنی محفوظه. الان مرتبه نباتی هم مرتبه معدنی رو داره هم مرتبه خودش رو که نباتیه داره. خواجه میگه یه مرتبه نباتی بهش داده میشه، معدنی ازش گرفته میشه، ولی مرتبه نباتی کار معدنی رو انجام میده. به تعبیر بهتر که من با اصطلاح حرف بزنم که فرق کاملتر روشن بشه، خواجه میگه کن و فساده، مرتبه قبلی فاسد میشه، مرتبه بعدی کائن میشه. صدرا میگه تکامل، کن و فساد نیست. صدرا میگه همون مرتبه قبلی موجود است و کامل میشود، نه اون از بین بره یه مرتبه کامل تری عطا بشه، بلکه کمال به اون مرتبه ناقص داده میشه، نقص از اون مرتبه ناقص گرفته میشه، نه خود مرتبه ناقص رو بگیریم نقصش رو میگیریم، کمال بهش میدیم تا نقصش از بین بره. او با حرکت جوهری معتقد است که این انسان مراحل رو میگذرونه و خواجه با کون و فساد معتقد است که این مراحل گذشته میشه. به تعبیر سوم خواجه میگه لبس بعد الخلعه، صدرا میگه لبس بعد اللبسه، پوشید دیگه در نمیاره، یه لباس دیگه رو اون میپوشه. صدرا اینو میگه، خواجه میگه نه، اون لباس قبلی رو در میاره یه لباس گرانبهاتر میپوشه. بله حاشیه کی؟ خدا حاجی؟ بله خواجه چون مثل صدرا فکر میکنه کلمه استکمال میگید؟
نه چون میگه اول لبس ثم اللبس مطلق خلق ثم اللبس
بله حاجی، حاجی هم داریم. خب پس صدرا میگه که همون لباس تنشه، یه لباس دیگه هم رو اون لباس میپوشه. خواجه میگه نه، اون لباس از تنش در میانن، یه لباس گرانبهاتر بهش میدن. هر دو قبول دارن که این لباس دوم گرانبها میکند این شی رو، اما خواجه میگه همین لباس دوم تنهاست، صدرا میگه لباس اول بلا علاوه لباس دوم. روشن مطلب؟ پس جواب سوال شما انشالله داده شد.
پس این حرف اینجا صدرایی داره مطرح میشه؟
بله، مرحوم آجی طرفدار صدرا هست، طرفدار مشا، طرفدار مشا نیست.
مشا باشه، پس ما نمیتونیم بگیم فرض تمام آن چرا که از غرب بوده رو واجده.
چرا واجده؟ ببینید در بنابر نظر مشا هم واجده، یعنی ببینید لباس اولو از تنش در میارن، لباس دوم که گرانبهاتر میپوشه. میپوشه گرانبها یعنی چی؟ یعنی اون کار قبلی رو انجام میده، پس دارای قبلی هست، منتها نه دارا به این معنی که خود قبلی باقی مونده باشه، یه جدیدی بهش میدن که مشتمل بر قبلی هست. بعد تا میرسیم به ناطق، ناطق که میرسه خواجه میگه یه چیزه، خواجه میگه یه لباس پر کمالات، صدرا میگه نه چند تا لباس رو همه، ولی هر دوشون قبول دارن که کمالات هست، هر دوشون قبول دارن کمالات هست. یعنی صدرا هم میگه ناطق مشتمل است بر ما قبل خودش، مشا هم میگه مشتمله، منتها چگونه مشتمل شده؟ صدرا میگه با لباسهایی که رو هم پوشیده، خواجه میگه یا مشا میگه با لباس گرانبهایی که آخر سر پوشیده، ولی مشتمل بر تمام مقبلی ها هست. بله؟ همونه، واسه حرکت جوهری یا تکاملیه. خب اینا مطالبی بود که مربوط به گذشته بود، چون دیروز خیلی بحث شد و جنبو بعضیش باقی مونده بود. من ابتدا بدون اطلاع که دارم جواب سوال میرم جواب دادم، بعد معلوم شد که سوال دیگریش اون رو هم جواب دادم، دیگه حالا فکر میکنم میتونیم وارد بحث امروز بشیم. در بحث امروز توجه کنید، ما این چنین گفتیم که انسان یعنی ناطق مشتمل است بر چند چیز، مشتمل بر جوهران هست، جسمون، حیون، حساسون، متحرکون بل اراده، مشتمل بر همین است. اما الان نحوه الابهام، الان نحوه الابهام دیروز توضیح دادیم، وقتی مطلب رو عام بذارید الان نحوه الابهامه، وقتی یک قسمتش رو معین کنید ابهامش برطرف میشه. مثلا اگر حیوان رو که مردد است بین انسان و فرس، همینطور مردد و عام بذاریدش، این میشه مبهم. اما اگه معینش کنید، ناطق رو بیارید یا ساحل رو بیارید که این حیوان بشه حیوان خاص، از اون حالت عمومیت در بیاد، این میشه معین، دیگه ابهام نداره. ما بیان کردیم که آنچه در ناطق وجود دارد، ناطق یعنی فصل اخیر، الان ناطق به عنوان مثال دارم عرض میکنم، آنچه در فصل اخیر وجود دارد، یعنی در مثلا ناطق وجود دارد، علا سبیل الابهام است. علا سبیل الابهام است یعنی چی؟ یعنی جوهری که ما در انسان عقص کردیم، نگفتیم جوهر مادی، تعیینش نکردیم، گفتیم جوهر، حالا مادی هست یا مجرد، فعلا کاری نداریم. در تحت ناطق ما مطلق جوهر رو عقص کردیم، نه جوهر مادی رو. البته بعدن آخر سر مشخص میشه و معین میشه، خود ناطق که میاد همه معین میشن. ولی ما اول چه میکنیم؟ ما از اول معین شده رقص نمیکنیم، ما اون مبهم رقص میکنیم، یعنی میذاریم که اون شی عام باشه، هم جوهر مجرد رو هم جوهر مادی رو در تحت انسان رقص میکنیم، یعنی جوهر رقص میکنیم، قید مادیت و تجرد نمیاریم. میام تو جسم. جسم هم دو قسمه، جسم عنصری داریم، جسم مثالی داریم. ما جسمو که در ناطق میخوام عکس کنیم مقیدش نمی کنیم به جسم عنصری، مقیدش هم نمی کنیم به جسم طبیعی، جسم مثالی اشتباه بودن طبیعی مقید به هیچ کنم نمی کنیم، میذاریم همینطور مبهم، یعنی آن بمونه. همچنین هم من اینا یکی یکی توضیح میدم، چون بعضیش خود مرحوم سبزواری تو متن گفته، بعضی هم تو حاشیه گفته، من حاشیه و متن رو هم هر دو رو توضیح میدم. در مورد حیات که گفتیم در انسان حیات هم عکس میشه، یعنی حیوانیت. حیات دو جوره، حیات دنیاوی داریم، حیات اخروی داریم. حالا حیات برزخی هم داریم، اونو حالا ملحقش کنیم به اخروی. این دو تا حیات داریم. وقتی در ضمن انسان حیوان بودن رو عکس میکنیم، مقید نمیکنیم که حیوان دنیایی باشه یا حیوان اخروی باشه، مطلق میذاریمش. میام تو حساس. حساس هم ما در زمین انسان عکس کردیم. حاجی این ستایی که الان توضیح دادم تو متن توضیح داده، حساس و متحرک اراده رو آوردی تو حاشیه توضیح داده. در مورد حساس میگیم که دو قسمه، یکی حساس به وسیله مشاعر ادراکی ظاهری، یکی هم حساس به معنای موجودی که حضوراً حس می کند، علم حضوری دارد. یا مثلا از اول حساس نگیم، بگیم مدرک. کلمه مدرک به کار ببریم که هم شامل حس ظاهر بشه، هم شامل حس باطن بشه، هم علم حضوری رو شامل بشه، هم علم حضوری رو مطلق بذاریمش. بعد میام مثلا طرف حرکت بل اراده. حرکت بل اراده دو جوره، یکی حرکت بدن است، یکی حرکت نفسه. نفس ما در شوقش حرکت میکنه، بعد از اینکه شوقش مؤکد شد خودش به توسط قوه محرکه حرکت میکنه. پس حرکت هم دو قسمه، حرکت در نفس انجام میشه، حرکت شوقیه، حرکتی است که شوق رو تاکید میکنه و تقویت میکنه. حرکت هم در دست و پا و اینا انجام میشه که ما چیزی رو که مایلیم با دستمون جذب میکنیم، یا اگه مایل نباشیم دفع میکنیم، جایی میخوام بریم با پامون میریم. حرکت های بدنی هم انجام میگیرن، حرکت نفسانی هم انجام میگیره. ابتدا شما حرکت نفسانی میکنید، بعد حرکت بدنی میکنید. تا شوقتون تاکید نشه حرکت بدنی انجام نمیشه. پس حرکت هم شد مطلق. ما در ناطق تمام اینها رو مطلق فرض میکنیم. تا اینجا روشنه؟ یعنی تمام ناطق مشتمل است بر مادون خودش و همه مادون رو هم الان نحوه الابهام و الاطلاق گرفته. حالا اگر ما تو دنیا بودیم، بدن ما بدن عنصریه، به ما میگن انسان، درست همش دیگه انسانی دیگه. چرا؟ چون اون ناطق رو داریم. بعد میمیریم، میریم تو عالم برزخ. عالم برزخ بدنمون دیگه عنصری نیست، بدنمون مثالیه. اینو هم صدرا و مرحوم حاجی قائلند، هم شریعت میگه، فقط مشا منکره، ما فعلا به مشا کار ندیم. بدن ما در عالم برزخ بدن مثالیه. آیا ما از انسانیت بیرون آمدیم؟ بالاخره بدن عنصری کنار گذاشتیم، بدن مثالی پیدا کردیم. آیا از انسانیت افتادیم؟ نه. اگر ما در ذیل ناطق بدن عنصری رقص می‌کردیم، بدن رو مبهم نمی‌ذاشتیم، جسم، حالا بدن که من میگم بدن، شما بگین جسم، جسم مطلق نمی‌ذاشتیم، جسم خاص می‌گرفتیم، وقتی جسم من از عنصری تبدیل شد به مثالی، دیگه من انسان نیستم. اینطور میشه دیگه، چون انسان ناطقی است که جسم عنصری داشته باشه. شما در زمین ناطق جسم عنصری رقص کردید، پس انسان میشود ناطقی با جسم عنصری. حالا در عالم برزخ ناطقی دارید با جسم مثالی، این دیگه اون انسان نیست. اگر شما جسمی رو که در تحت ناطق جسم مخصوصش کنید، در وقتی که این جسم تبدل پیدا میکنه، دیگه باید انسان عوض بشه. در اون که عوض نمیشه. چرا عوض نمیشه؟ چون شما جسمی رو که در ذیل ناطق عقص کرده بودید عام قرار دادید، با جسم عنصری هم سازگار بود، با جسم مثالی هم سازگار بود. حالا اگر این جسم تبدیل پیدا کنه، متبدل بشه، ناطق سر جای خودش محفوظه. این که ما میگوییم در ضمن فصل اخیر ما قبلی‌ها رو به نحو ابهام بیار، برای همینه که اگر یه وقت تو ما قبلی‌ها یه تبدلی پیدا شد، این فصل عوض نشه، بازم صدق کنه. خب پس مبهم گذاشتیم تا آخر، تا آمدیم به فصل. این مبهم بودن در اینی که این فایده رو بر ما داره که با تبدلش نوع رو عوض نمی کنه، علاوه بر این فایده یک ضرر دیگه داره، یه ضرر داره، یعنی گذشته از علاوه نه اشتباه گفتم گذشته از این فایده ضرر هم داره. ضررش چیه؟ ضررش ابهامه. این ابهام رو چیکارش کنی؟ این ضرر رو چطوری برطرف کنی؟ ایشون میگه فصلی که آخر میاد همه ابهام ها رو برطرف میکنه. وقتی ناطق میاد معیم میکنه همه رو، او ینا، همه اینا تعیین میشند. هم تبدل ها ضرری نمیزند، هم ابهام ضرر نمیزند. چرا؟ چون فصل معین کرد اون مبهم ها رو. وقتی معین کرد اون مبهم ها رو، در اینی که مبهم ها با قطع نظر از فصل مبهم بودن و با فصل می ساختن، هر طرفش با فصل می ساخت، حالا فصل معینش کرد، فصل معین کرد و مشکل کاملا برطرف شد. خب حالا ما حق داریم این دقت می، تا اینجا مطلب تموم شد. مشخص شد که در فصل تمام اون ماقبلی ها دخیلند، همه به نحو ابهام دخیلند. این ابهام هم راهی رو بر ما باز میکرد و اون راه این بود که تبدل دیگه مضر نمیشد، هم این ابهام بعدن آخر سر به تعیین منتهی میشد، مشکل دیگه نداشتیم. فقط یه سوال در اینجا مطرحه، آیا من میتوانم در وقتی میخوام این فصل رو تعریف کنم، اون چه تو دلشه باید بیان کنم دیگه؟ وقتی میخوام ناطق رو تعریف کنم، جوهریت رو باید بگم، جسمیتش رو بگم، قابل عباد و سلاسه رو بگم، همه اون چیزه که لازم باید بگم. حالا بگم یعنی به تفصیل ذکر کنم، یا همه رو مثلا بیارم تو کلمه فصل کن حیوان جمع کنم، بعد حیوان رو در ذیل ناطق قرار بدم. حالا مهم نیست که این امور قبل ناطق به تفصیل بیان تو ناطق اخذ بشن، یا تحت یه جامعه بدن اخذ بشن، اون فعلا مهم نیست. الان آیا من اجازه دارم که، سوال اینه، آیا اجازه دارم که یکی از این خواسته رو تو تعریف بیارم؟ یعنی ناطق وقتی میخوام تعریف کنم، اون چه در دلشه بیارم ولی مبهمش نکنم، خواستش کنم، بگم مثلا جسمی که مدرک هست به صورتی که تعیینش کنم، آیا این کارو میتونم انجام بدم یا نه؟ میفهمن انجام بده، ابی نداره، ولی انجامم ندادی، فصل این کارو داره میکنه. فصل آنچه را که لازمه معین کنه داره معین میکنه، اما اگه تو اخذ کردی تعیین رو در تعریف اخذ کردی، زیاده حد بر محدود رو مرتکب شدی. زیاده حد بر محدود رو ایجاد کردی. زیاده حد بر محدود چیه؟ ببینید، محدود یعنی معرف، حد یعنی معرف. این دوتا باید مساوی باشند. در چی مساوی هستند؟ در حقیقت باید مساوی باشند. چیزی یکیشون اضافه بر دیگری نداشته باشه. در سعه و زیغ هم باید مساوی باشند. بله، فقط در جلا و خفا باید اختلاف داشته باشند. حد باید اجلا باشه، محدود باید اخفو از حد باشه، ولی در حقیقت باید مساوی باشند با هم. در جایی که شما قیدی میارید که آوردن اون قید تو تعریف لازم نیست، اونجا میگن زیاده حد بر محدود شده، به شرطی که قیدتون مزاحم نباشه، مخرب تعریف نباشه، فقط اضافه باشه. اونجا میگن زیاده حد بر محدود. مثالی که خود مرحوم سبزواری میزن اینه که قوس رو میخوام تعریف کنم. قوس تعریفی چیه؟ خط منحنی که دو سرش باز است. دو سرش بسته باشه میشه دایره. من نمیخوام دایره رو تعریف کنم، من میخوام قوس رو تعریف کنم. باید بگم خط منحنی که دو سرش باز است. حالا اگه آمده اینجا این گفتم خط منحنی که قطعی از دایره است، این قطعی از دایره رو اضافه کردم، این اضافه است، احتیاج روش نبود. میتونید قوس اونطوری تعریف کنید، کلمه دایره رو بخش نکنید. کلمه دایره وقتی تو تعریف قوس میان میگن از باب زیاده حد بر محدوده، یعنی حد اضافه بر محدود داره. تو محدود شما احتیاج نبود دایره رو بیارید، محدودتون قوس بود، لازم نبود دایره رو بیارید. تو تعریف که حد شما دایره رو آوردید، این زیاده حد بر محدود شده. حالا ایشون میفهمد که در اونجا که شما میخواد ناطق رو تعریف کنید، باید آنچه در دل ناطق همه رو بیارید. اما اینا رو اگر آوردید، مبهم آوردید، اشکال نداره، چنانچه گفتیم. اگر خواستید خاصش کنید، زیاده حد بر محدود مرتکب شدید. یعنی اون قید خاصی که تو تعریف میارید، اون قید خاص مورد حاجت نبود، این از باب زیاده حد بر محدود آمده. اشکالی نداره، ولی این عنوانو داره که زیاده حد بر محدود. خب مطلب رو من جمع کنم. تمام مطلب رو تا اول فصل گفتم. مطلب این بود که فصل است که معین کننده چیزهایی است که بر اون چیزها مشتمله، ولی اونهایی که فصل برشون مشتملند همه به نحوه ابهام اخذ میشند، اختصاص داده نمیشن، مبهم اخذ میشن، یعنی مطلق اخذ میشن. و چون مطلق اخذ میشند، اگر تبدلی پیش آمد، این چنین نمیشه که فصلی و نوع عوض بشه. توی یکی از این ما قبلها مثلا در جسم که مثال زدیم، تبدل پیش آمد، جسم عنصری شد جسم مثالی، این نوعی که با این فصل معین شده عوض نمیشه، همون نوع قبلیه. بعد گفتیم آیا می توانیم خاص رو ذکر بکنیم؟ حالا این عام ها که در ناطق یا در فصل اخیر اخذ شدن درست، اینا رو می تونیم اخذ کنیم. می تونیم خاصشون کنیم در تعریف بیاریم؟ جواب میدن بله، می تونید خاصشون کنید، ولی مرتکب زیاده حد بر محدود شدید. اگه دلتون خواست مرتکب بشید، نخواست احتیاجی به ارتکابش نیست. این کل مباحثی است که ما داریم تو همین قسمت باقی مونده از این قرآن. من حالا عبارت رو بخونم.
بعد آمدن فصل اخیر اون حالت ابهام باقی میمونه، باقی نمونه.
حالت ابهام بازم باقیه، به همین دلیل که وقتی فصل اخیر میاد نوع معین میشه، و این ابهام هم ابهام بر طرف نمیشه، برطرف نمیشه. دلیلش هم اینه که با تبدل هم باز میبینید اون نوع محفوظه، در حالی که اگر ابهام برطرف میشد و یک طرف از این مبهم معین میشد، تبدل باعث عوض شدن نوع میگشت، اما تبدل باعث عوض شدن نشده. پس ابهام باقیه، اما در این حال نوع معین میشه، نوع معین میشه. ولو اینکه اون مبهم ها در حال ابهامشون باقی باشند. بله اون مبهم ها رو شما میتونید معین کنید، ولی عرض کردم مرتکب زیاده حد بر محدود شدید.
رابطه جسم به صورت مطلق و جسم عنصری و مساوی، رابطهشون به چه صورته؟ یعنی اون دوتا سمت حساب میشن یا شخص نفتی عوارف به اون اضافه شده یا نوع اون هستن؟
جنس جسم میشه جنس، عنصری و مثالی میشن نوع. عنصری و مثالی میشن نوع، نوعشون فرق میکنه، نه از یک نوع باشن صنفشون فرق کنه. مثالی و عنصری دو نوع اند برای جسم، نه دو صنف اند. صنف ها باید حقیقتشون یکی باشه، در حالی که عنصری و مثالی حقیقتشون فرق میکنه. اینجا که صنف حقیقت یکیست، عوارض فرق میکنه. اینجا که یکی عنصری یکی مثالی، حقیقت ها فرق میکنه. نه حقیقت ها یکی باشه عوارض فرق کنه. پس نمیتونید شما بگید جسم به دو صنف عنصری و مثالی تقسیم شد، بلکه باید بگید به دو نوع عنصری و مثالی تقسیم شد.
پس نمیشه بگید انسان همون انسان.
بله.
این انسانی
که این نوع از جسم در حقیقت انسانیت نوع خاص دخالت نداشت، این مهمه. پس بنابراین اگر عوض بشه مشکلی پیش نمیاد. یعنی در حقیقت انسانیت عنصریت شرط نشده بود، جسمیت شرط شده بود. جسمیت هم حالا باقیه، با تبدل عنصر به مثال جسمیت هنوز باقیه. شما در انسانیت انسان جسم رو اخذ کرده بودید و جسم هنوزم باقیست، پس انسان هنوزم باقیست. در انسان در جسمیتش عنصریت رو شرط نکرده بودید تا با مثالی شدن بدن بگید انسان عوض شده. جسمیت رو اخذ کرده بودید، جسمیت هم هست. بله اگه جسم عنصری اخذ میکردید، وقتی که انسان میشدی انسان مثالی، دیگه انسان نبود، نوع انسان نبود، یه نوع دیگه می شد.
جواهر پس از پنجتا باید بیشتر می شد. نما بگیم در تحت جوهر دوتا جسم داریم، مثلا دوتا نفسی اینا هرچی متعدد می شه،
عبی نداره، هیچ عبی نداره. شما هیچ عبی نداره. ببینید پنجتا جوهر دارید، هر قسمی رو به چند قسم تقسیم می کنید؟ عقول یا عقول طولیان یا عقول عرضیه، اینا شعب عقول هست. شما میتونید یه نوع رو تقسیم کنید به انواعی. جسم میتونه عنصری باشه، میتونه مثالی باشه. هیولا میتونه هیولا اول باشه، میتونه هیولا ثانی باشه. صورت میتونه صورت جسمیه باشه، میتونه صورت نوعیه باشه. اینا همه قابل تقسیمه. نفس میتونه نفس فلکی باشه، میتونه نفس نباتی باشه، میتونه نفس انسانی باشه، میتونه نفس حیوانی. اینا همه قابل تقسیمن. یعنی اینطور نیست که شما وقتی که جوهر رو به انواعی تقسیم کردید، اون انواع انواع اخیه باشن، انواع سافله باشن. ممکنه اون انواع هم دوباره تقسیم بشه به انواعی تا برسید به اون نوع سافل. بله وقتی رسید به نوع سافل دیگه تقسیمش نمی کنید به انواع، تقسیمش می کنید به اصناف، بعد هم تقسیم می کنید به اشخاص.
حالا پس عنصریت جز عوارض انسان؟
نه، عنصریت جز ذاته. جز ذاتیاته. اون جسم عنصری و جسم مثالی هر دو از ذاتیات منتها جسم ذاتیه. عنصری و مثالیش نکنید ولی از ابهام درش میارید. ما گفتیم جسم مبهم ذاتیه. جسم مبهم یعنی بدونی که قید عنصری و مثالی بهش بزنید. شما دارید قید میزنید، قید بزنید از ابهام درش ببرید. ولی قید هم بزنید باز جسم عنصری میشه ذاتی.
یعنی آخری فقط با تحصول داشته باشه؟ قبلیش نبود تحصول.
بله، همه قبلی باید مبهم باشن، آخری باید تحصول و تعیین داشته باشه. بله، بقیه ما مبهم باشن. اگه مبهم نباشن تبدل مشکل درست میکنه. با تبدل به مشکل میفتیم. مثلا این فرض کنید همین مثال خوبی بود. انسان تا تو دنیاست جسم عنصری داره، وقتی میره تو برزخ جسم مثالی پیدا میکنه. اگر ما در حقیقت انسان عنصریت رو دخالت میدادیم، وقتی انسان میرفت تو برزخ دیگه انسان نبود. ولی ما در حقیقت انسان جسمیت رو دخالت دادیم. جسمیت هم در دنیا و در مثال، در عنصر و در عالم برزخ موجوده، و چون موجوده پس انسان قوامش رو از دست نداده و نوعی دیگر نشده، بلکه با تبدل هنوز محفوظه. صفحه 101-111 فهوه یعنی فصل او ینا این و این تبدلت زی، این رو من مؤخر معنی میکنم. هوه مبتداست، او ینا خبر هوه است. این دوتا رو کنار هم معنی میکنم. فهوه یعنی فصل معین است. و این تبدلت زی، زی یعنی اون معانی، ولو اون معانی تبدیل بشوند ولی فصل معین است و نو محفوظ است. دقت کنید، فصل معین است و نو محفوظ است. خود سبزواری هم چند جور عبارت میاره. زی اسم اشاره است و این تبدل از زی یعنی اون معانی که گفتیم، ولو اون معانی که گفتیم تبدیل بشند ولی هوه او ینا یعنی فصل معین است و در نتیجه نو محفوظ است. عینه دارید شما؟
من معین ندارم.
هر دوتون یه چاپ دارید احتمالا.
من
کتاب ما آینا داره.
تشدید داره.
من اینش رو زمه داده.
تشدید
رو نون گذاشته؟ نه خب جا بجن. اشتباه چاپیه. نه تشدید باید رویا باشه. اینا پیداست، خیلی مشکل نیست. آینا خبر و هوه. خبر هوه است، یعنی این یعنی میخواد فهوه و اینا رو معنا کنه، میخواد کل جمله رو معنا کنه. یعنی انهو یعنی فصل، اصلها یعنی اصل این معانی است. اصل این معانی است، اصل محفوظ این معانی است. یعنی معانی اگر از بین رفتند اون اصلشون محفوظ میمونه. معانی اگه تبدیل شدن، از بین رفتن اشتباه گفتن، معانی اگه تبدیل شدن اون اصلشون محفوظ میمونه. اصل این معانی، زیربنای اون معانی، آنچه که این معانی به اون متکیند، خود فصله. اگر اون معانی تبدیل بشن چون اصل محفوظه، اون معانی در ضمن فصل محفوظ میمونن. و حاضیت نوع بهی، حاضیت نوع یعنی تعیون نوع هم به همینه. حاضیت یعنی اسم اشاره است دیگه، اسم اشاره تعیون میاره، یعنی تعیون اصلا خودش. حاضیت نوع به اینه یعنی شخصیت نوع به اینه. حالا شخصیت هم تعبیر خوبی نیست، حاضیت هم تعبیر خوش بهتره. حاضیت نوع بهی یعنی به این فصله. سه تا جمله ایشون میاد، دو تا جمله میاره برای تفسیر شعرش. یک، ان الفصل اصل محفوظ معانی است. المحفوظ صفت معانی نیست، صفت اصله. این فصل اصل محفوظ است برای اون معانی. این یه عبارت. یه عبارت دیگه، و حاضیت نوع بهی، حاضیت نوع به همین فصله، تعین نوع به همین فصله. تعین نو به اون چی که در دل فصل هست نیست. اونایی که تو دل فصل هم اونه لازم نیست تعین داشته باشه. تعین به خود فصله. نو رو شما با این فصل معین میکنید، نه با اون چه که این فصل مشتمل بر اون است. اونایی که فصل مشتمل همه مبهمند، نور رو معین نمی کنه. این فصل است که نور رو معین می کنه. و حاضیت نوعی بهی فلا یعبعو به زوال حاضیهی، اعتنا نمی شود به زوال این معانی. این معانی اگر زوال پیدا کنه، نی تبدیل پیدا کنه، یکشون زایل بشه که دیگه بماند، نو عوض نمیشه، چون حاضیت نو به اون معانی نبود که عوض شدنشون ضرر بزنه. حاضیت نو به این فصل بود، فصل هم عوض نشد، اون معانی عوض شدن. فهیه، فهیه رو توضیح میده که متفرعه، متفرعه بر تبدله، متفرع بر تبدله. دقت کنید چطور متفرع بر تبدله. اگر ما این معانی رو مبهم نگیریم، خاصش کنیم، تبدل دیگه معنا نداره. تبدل معنا نداره، این شعر خاصه دیگه، تبدل نمیتونه پیدا کنه. اما اگر شما این شعر رو معانی رو عام گرفتید، مطلق گذاشتید، تبدلش ممکنه. یعنی اگر گفتید جسم، این جسم عنصری اگر باشد میتواند متبدل شود به مثالی، اما گفتیم جسم عنصری، این دیگه تبدل پیدا نمی کنه، ولی زایه میشه، یکی دیگه جاش میاد. اگر جسم عنصری رو برداشتید، جسم مثالی جاش گذاشتید، این باعث میشه اون جسم عنصری زایه بشه، جسم مثالی تولید بشه. در حالی که اگر جسم از اول مبهم بگیرید، تبدل صدق میکنه، یعنی اون تبدل پیدا شد به این، نه که چیزی از بین رفت و چیزی دیگه حادث شد، بلکه یه تبدلی حاصل شد. این در صورتی که مبهم بگیرید. لذا ایشون میگه فهیه، حالا که تبدل مضر نیست، دقت کنید چطوری فا رو معنا میکنه، حالا که تبدل مضر نیست، پس ما اون چیزهایی که دارن متبدل میشن مبهم گرفتیم. چون اونها رو مبهم گرفتیم، دیگه تبدل مضر نیست. فهیه یعنی کل واحد من المعانی علا ابهامها، علا ابهامها معتبرتون. عبارت اینجوری معنی کنید، فهیه معتبرتون علا ابهامها، علا ابهام رو مؤخر کنید. فهیه یعنی این معانی معتبر شدن، مورد لحاظ ما هستن، منتها در حالی که مبهمن، نخاص شدن، لا علا الخصوص. این تبدل نشون میده که ما این معانی رو عام گرفتیم، مبهم گرفتیم. معتبرتون فی حقیقت نو، فهیه علی ابهامها معتبرتون فی حقیقت نو، یعنی در حقیقت نو اینا رو مبهمن عکس کنید، نخواستن. ففل انسان مثلا المعتبر من الجوهر، در انسان اون چه که از جوهر اعتبار کردید، اعم از ما یعنی جوهری که فل مجرد است، و المعت اعم من ما یعنی من الجوهره موجوده، فعل مجرد و المادی، و من الجسم یعنی بر معتبر من الجسم، عطفه بر من الجوهره، معتبر بسش در میاد، و معتبر من الجسم اهم است از این که جسم طبیعی عنصری باشد یا مثالی باشد، و من الحیات یعنی بر معتبر من الحیات، چون حیوان شما عقص کردین در ضمن ناطق، اون حیوانی که عقص کردید مرادتون از حیات اون حیوان چیه؟ مراد از حیات اهم است از دنیاوی و اخروی. و قص علیه الباقی، که باقی رو خودش در حاشیه توضیح داده، یکی حساس بوده که متحرک به لحظه بود، اونا رو هم عام گرفته، که من از خارج گفتم عبارتم نوشته.
جسم مثال زدیم که اگه فرد بمیره بالاخره اون حالت برزندگی شده انسان، میگم
حالا جوهرش چیه؟ حالا برای مثال دیگه هم میتونیم بزنیم، خودش هم مثال زده، مثال زده که ما که حس داریم در مراتب اولی انسانیمون، بعد عقل پیدا میکنیم، عقل پیدا میکنیم، یعنی ادراک مخصوص ادراک حسی یا ادراک عقلی نیست، از اول ادراک عامه. اگر حس ما تبدیل شد به عقل، چیزی عوض نمیشه، تبدل تو خود ادراک هم میبریم. اما در جوهر توضیحی که من عرض میکنم طبق مبنای مشاهه، که شما میفهمید در جوهر هم یه جوری آن بگیر که تبدلش مزاحم نباشه، مجرد یا مادی. جوهر عامه، هم شامل مجرد میشه هم شامل مادی. نفس رو ما به خاطر تعلقی که به بدن داره میگیم مادی، نه مادی به معنی حاله در ماده، مادی به معنی متعلقی به ماده که از اون مادی های غلیظ نیست ولی بالاخره جزء مادی به حساب میاد، لذا تو عالم ماده موجوده. نفس تو عالم ماده موجوده، عقل تو عالم ماده نیست، عقل در عالم بالاست، اما نفس ما تو عالم ماده است به خاطر ارتباطی که به بدن داره. پس نفس مادیه. حالا طبق صدرام بیان کنه ببین نداره، صدرام میگه که این نفس تو وقتی ترقی میکنه به درجه عقل مستفاد میرسه مجرد میشه. اول مادی بود، حالا مجرد شد. حالا این انسانی که مجرد شد دیگه از انسانیت در اومد، چی شد؟ انسان دیگه انسان نیست. اول مادی بود، وابسته به بدن بود، حالا به عقل مستفاد رسیده، وابستگی رو از دست داده، شده مجرد، از انسانیت نیفتاده. مشا چی میگه؟ مشا میگه انسان تا وقتی دنیاست مادیه، وقتی که مرد مشا عالم برزخ قبول نداره، عالم قیامت قبول داره. میگه وقتی انسان بمیره وارد عالم عقل میشه، وقتی مرد دیگه بدن همراه خودش نمیبره، نفس خالی میشه. نفس خالی یعنی مجرد، میشه عقل. تصریح هم میکنه که نفس دیگه نفس نیست، عقله، میشه مجرد. خب مادی شد مجرد، آیا انسان عوض شد؟ یا همون انسانه، اون تو انسان عقل شده. پس عیبی نداره که تبدل تو جوهرم پیاده کنی، ولی مثال دیگه تو هر کدوم سوال میخواد پیاده کنی. حالا من مثال به بدن زدم که جسم بود، مثال به جوهرم گفتم، مثال به حساس و تعقلم گفتم دیگه، چند تا مثال گفتم، بقیه‌اش هم شما خودتون حساب کنید.
اینکه پس با
نه دیگه، اینا دیگه من اشاره میکنم شما اکتفا کنید، جای بحثش نیست. مشا به عالم مثال قائل نیست، به قیامت کبرام قائل نیست، به قیامت قائله، منتها قیامتی که صدرا اسمش قیامت صغرا میذاره. من مات فقط قامت قیامتو، هر کس که میمیره قیامتش برپا شده، یعنی قیامت صغراش، ولی همه بعد از مرگشون تو قیامت کبرا جمع میشن. مشا اون قیامت کبرا نمیتونی توجیه کنه. عالم مثالم قبول نداری، میگه هر کس که میمیره قیامتش برپا شده، قیامتش هم عالم عقله، یعنی رفته تو عالم عقل. بعد سوال میکنیم ازش که اونی که شأن لیاقت ورود در عالم عقل رو پیدا نشده بعد از مرگ چی میشه؟ یکی از گرفتاری های بزرگ مشا که تا آخر هم نتونستن ازش رها بشن همین بوده، که بعد از این که انسان میمیره، انسانایی که به درجه عقل رسیدن خب راحت میرن عالم عقل، انسانایی که نرسیدن چی میشن؟ مشا نمیتونه بگه تلف میشن، چون نفس رو اجازه تلف شدنش نمیده، میگه نفس باقی است، بعد از موت بدن هم باقیه، پس نمیتونه بگه تلف میشه. قالب تناسخ هم نیست که این نفس از این بدن در اومد میره تو بدن دیگه، قالب تناسخ هم نیست. نفس معطل همینطوری بیکار بمونه، اینم قائل نیست، میگه لا معطل فی الوجود. آخر سر میگه چیکار کنیم؟ ابن سینا با این همه عظمتش میره دنبال حرف فارابی و میگه که فارابی حرف جزاف نمیزنه. این که همه جا ابن سینا دنبال دلیله، همه جا دنبال دلیله، اینجا فقط به خاطر این که فارابی گفته حرفش جزاف نیست، اصلا به دلیل کار نداره، که این نفس این چنین انسانی مرتبط میشه به بدنه فلک یا به دود، نفس خیلی پایینی باشه به دود، نفس بالاتری باشه بدنه فلک، اونجا اینقدر میگذره کامل میشه، کامل میشه تا به درجه عقلی برسه، اونجا جداش میکنه میفرسنش عالم عقل. خب این الان خواجه بعد از این که این کلامو نقل میکنه میگه ولی فیه انظارون، نمیگه نظرون، میگه لی فیه انظارون، یعنی از باب ناچاری فارابی هم اینجور حرفو نمیزنه، ابن سینا مفنه اینجور رفنه، برای ابن فارابی گفته، ابن سینا به خاطر خوشبینی فارابی. این همه نشون میده که یه ذره نتونستن بعضی مطالب رو توجیه کنن، کجا رفتند. حالا مثال قائل نیست، قیامت کبرا رو قائل نیست، بشن میگیم شریعت، میگه شریعت اینا رو به عنوان مثال آورده، من شریعت منکر نیستم، مشا میگه من شریعت منکر نیستم، ولی اینا به عنوان مثال آمده، شما به ظاهر شخصش نکنید. توجیه میکنه چون نمیتونه، مبناش از اول خراب و رسیده به اینجا به بنبست رسیده، یه داره توجیه میکنه. اینا مطالبیست گفته شده. من عرض میکنم اینجور جاها دیگه سوال نکنید، وقتی من مطلب رو میگم نگید مشا چرا اینجوری گفت، چرا اینطوری اعتقاد داشت. خب داره دیگه، حالا بعد در جای خودش بحث بشه. خسون خسته نخونید، خسته هم که فعل ماضیش نخونید، اعراب گذاشته. خب اما این کتاب شما زحمت من هدر میده ها، من زحمت میکشم یه عبارتی که هیچ علامت نداره چند جور میخونم یه جور درستش میکنم، میام به شما میگم، میگید که تو کتاب ما اعرابشو گذاشته، یعنی تمام زحمت من هدر میره. اینجا من یه بار خسته خوندم، دیدم معنی نمیشه، ولی زود خیلی دیر نشد، ولی زود برگشتم گفتم خسته هم باید کنم. بله؟
فرق محقق و مغلط میشه.
خسون مخفف خاصونه، یعنی اگر این معانی رو، اگر این معانی رو که مبهمند تو خاصشون بکنی، تو تعریف بیاری، با خصوصیت بیاری، این از باب زیاده حد بر محدود میشه که توضیح دادم. ای الخاص من کل واحد منها، منهای من تلک المعانی، هر یک از این معانی رو اگر بخوا خاص کنی، من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو، اگر با حیث خصوصیت در حد نو اخذ کنی باطل نیست، ولی مرتکب زیاده حد بر محدود شدی. فهوه کما یخص فی حد قسن دائرتون، که دائرتون میشه نافری یخص، چنانچه اخذ میشود در حد قوس دائره، در حالی که دائره لازم نیست شما تو حد قوس بیارید، قوس مطلقه، ولی شما وقتی که دائره رو تو حدش میارید این خاصش میکنید و همچنین مرتکب زیاده حد بر محدود میشید. بله دیگه، مطلق یعنی همین، قوس یعنی خط منحنی که دو طرفش باز است، این میشه این قوس. قوس اینجوری تعریف کردن دیگه، خط منحنی که دو طرفش باز است، دو طرف رو ببندید میشه دایره.
اگر
امتداد
پیدا کنه دایره بسازه،
اگر امتداد پیدا کنه دایره بسازه،
تعبیرشون تو دایره باشه یا نباشه، میخواد الان ما تو دایره ببینیم.
بله حالا شما عبارت رو عوض کردید، لب ندارید، قوس عبارت از خط منحنی است که اگر امتداد داده شود دایره بسازد، ولی الان که امتداد داده نشده دو سرش وازه، دو سرش من بس نیست. فیقال و القوس، در تعریف قوس اینطور گفته میشه، قطعتون من الدایره، قطعتون من الدایره تعریف قوسه، منتها از تعریف یه قوس خاصه، گذشته از این زیاده حد بر محدود هم داره. وقد سر رهو حکما تصریح کردن به انهو، یعنی به چنین تعریفی که توش دایره اخذ شده اسباب زیاده حد بر محدود است، یعنی حد باید با محدود مساوی باشه. اینجا شما در حد یه چیزی اضافه کردید، میشه اضافه حد بر محدود. خب حالا ایشون گفت ما اون معانی رو در ذیل فصل، معانی رو در ذیل فصل عام فرض میکنیم، با به قول خودش مبهم فرض میکنی، تا تبدل مشکل درست نکند. اینو گفت، حالا میخواد مثال بزنه. دو تا مثال میزنه. در یه مثال جسم رو متبدل میکنه، در یه مثال نامی رو متبدل میکنه. جسم از چیزهاییست که در تحت ناطق عقص شده، نامی هم در تحت ناطق عقص شده، یعنی تمام آنچه قبل از ناطقه تو ناطق عقص میشه. یک بار ایشون جسم رو متبدل میکنه، یک بار نامی رو متبدل میکنه. نامی دو قسم، جسم که روشنه دو قسمه، توضیح دادیم جسم عنصری داریم، جسم مثالی داریم، تبدلش رو من عرض کردم. اما نامی دو تا نوع داره. یکی نامی به نمو مادی، نبات و انسان و حیوان نمو میکنن به نمو مادی. یکی هم نامی به نمو معنوی، انسان از درجه حس به درجه عقل نمو میکنه و میشه عقل مصطفات. این نمو نمو معنویه، نمو حسی دیگه نیست. حالا انسانی که در درجه حسه که دارای نامی هست، منتها نامی مطلق، اینو بهش میگن انسان. وقتی دارای عقل شد، نمو پیدا کرد، اون نمو بدنی شد نمو معنوی، بازم هنوز انسانه. چرا؟ چون اون نموی که در تحت ناطق عقص کرده بودید نمو مختص به نمو مادی نبود، نمو مختص به نمو معنوی هم نبود، هر دو نمو شامل شد. فالجسم و نمو فل انسان قد تبدلا، هم جسم هم نمو در انسان تبدیل شدن. یعنی وقتی انسان مرد جسم عنصریش میشه جسم مثالی، وقتی انسان به کمال رسید نمو ظاهری رو کنار گذاشته، نمو معنوی رو انجام میده. انسان در وقتی پیری دیگه نمو ظاهری نداره، ولی نمو معنوی داره، داره تو کمالاتش نمو میکنه، نمو معنوی رو داره. پس تبدیل نمو حاصل شد، ولی تبدیل نو حاصل نشد. چرا؟ چون نمو به طور مطلق و مبهم عقص شده بود. والا نمو به معنوی شما میگید بعد مرگ، نه لازمی نداره، میتونید بعد مرگ هم بگیرید. نمو به معنوی مال بعد مرگ، یا نمو به معنوی مال پیری، یا نمو به معنوی حتی در سن جوانی، نمو به معنوی در همه وقت اتفاق میفته.
جسم مثالی مختص به بعد مرگ نیست؟
بله،
جسم مثالی مختص به بعد مرگ نیست.
مختص به چی نیست؟
بعد از مرگ. بعد از مرگ
مثالی مختص بعد از مرگ.
بله، مثالی
کسی مثالی تو خواب مگر؟ تو خواب انسان جسم مثالی داره، تو بیداری نه، تو بیداری جسم عنصری داری. تو بیداری که ما اینجا نشستیم زنده ایم، تو بیداری ما جسم عنصری داریم، تو خواب جسم مثالی داریم. اون کسی که به درجه عقل میرسه بازم جسم عنصری داره، اون تا وابسته به جسم عنصری نیست. اینطور نیست که کسانی که دارن ملک مشاهده میکنن جسم مثالی داشته باشن. پیغمبر وقتی که وحی بهشون میشد، جبریل بهشون نازل میشد، جسمشون جسم عنصری بود، داشتن تعقل میکردن، در حین وحی داشتن تعقل میکردن، ولی جسم عنصری داشتن. اینطور نیست انسان که وقتی به مرتبه تعقل میرسه جسمش از عنصری در بیاد مثالی بشه. ما تو زمان حیاتمون بله
همیشه که دو تا رو با هم داره، یعنی ما هم الان جسم مادی داریم مثالی هم داشته باشه، چش کنیم؟
این عیبی نداره، یعنی صدرا معتقده. حالا اگه منظورتون اینه که یعنی همین الان هم جسم مادی داشته باشه هم جسم عنصری داشته باشه، این درسته، ولی از بحث ما بیرونه. بحث تبدل ما داریم میکنیم، ما بحث تبدل داریم که مادی تبدل پیدا کنه به مثالی، این بحث ماست. ولی این که ما الان مثالی رو با مادی رو داریم، این صدرا معتقده. میگه شما بدنتون سه طبقه است، یه طبقهش عنصری مال همین دنیاست، طبقه دومش مثالی مال عالم برزخه، طبقه سومش مثالی مال عالم قیامته، که این سومی رو خیلی ها قبول نمی کنند، خیلی از علما قبول نمی کنند، جمله عقلی حکیم قبول نکرده، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی قبول نکرده، خیلی قبول نکرده. صدرا معاد جسمانی رو با جسم مثالی حل میکنه. خیلی این حرف رو قبول ندارن، خیلی کسانی که بعد از صدرا آمدن این حرف باطله. ولی جسم مثالی، مثال دوم رو که مربوطه به عالم مثال قبول دارن. این حالا صدرا معتقده که بدن انسان سه طبقه است. یه طبقه عنصره، در درون این طبقه مثال برزخی است، در درون اون مثال برزخی مثال اخروی است. بعد وقتی که مرگ آرز میشه، این مثال، این بدن عنصری رو که به صورت یک غلاف روی بدن مثالی پوشیده، اینو میکشن میندازن دور. بدن مثالی که مال عالم برزخ ظاهر میشه. وقتی میخوان وارد قیامتش کنن، اون بدن مثالی برزخی رو به صورت یک غلاف در میارن، اون بدن مثالی اخروی ظاهر میشه و با همون بدن مثالی اخروی وارد قیامت میشه تا آخرش هم هست. این نظر صدراست که عرض کردم در مثال دومش ما علما باش مخالفت کردن، ولی حرف اول دومش که یک غلاف ما عنصری داریم، بعد یک بدن مثالی در درونش داریم، اینا قبول دارن. و ما بدن عنصریمون رو هیچ جورش خودمون نمیسازیم، همه رو خدا میسازه، در اختیار ما نذاشته هیچیشو. اما بدن مثالی که مال برزخه در اختیار ما گذاشته، گفته خودت با عملت بساز، ببین انسان میسازی یا میمون میسازی. منم که اون بدن مثالی درون عنصری رو پرورش میدم با عملم، اون اختیارش دست منه. چی؟
جامعه و
مانع استقاصات
رو نفس گرفته.
استقاصات بله، من دارم مثال میگم، مثال جز استقاصات نیست، استقاصات عناصره. اونو
نفس خودش تدبیر نمیکنه؟
کدومو؟ مثالو
همینطور که بدن مادی رو نفس تدبیر میکنه؟
نه، بدن مادی دست من نیست. حالا نفسم اگر تدبیر میکنه، مثل هضمی که نفس رو تدبیر میکنه، اختیاری نیست، فعل اختیاری نیست. حالا نفسم تدبیر کنه، مثل هضمیست که نفس داره انجام میده، مثل رشدیست که داره نفس انجام میده، فعل اختیاری نیست، اختیاری. ولی در بدن مثالی فعل اختیاریه، یعنی این بدن مثالی خدا در ما بالقوه نهاده، میگه خودت بفعلش کن، من با اعمالم بفعلش میکنم. حالا اینا بحثای اخروی، بحثای مربوط به قیامته، چشش ندید، مربوط به بحث ما نیست. اگر اشکالتون چیز دیگه است بفرمایید، اگر مربوط به اینا سوالش کنید.
شما فرمایید نفس اینطور تدبیر کنید، میگم نفس قوی میشه میتونه تدبیر کنه دیگه، این بدن مادی رو
میتونه تدبیر کنه،
این شما از تکویری و این مادیش بکنه، یا که مثلا این نفس الان این بدن یه روز قضا داره، این نفس قوی میشه یک سال این قضا بهش نده.
چی؟ این چه مطلب دیگه است که من دارم میگم ساختمان بدن، این صورت مرد مو در میاره. کدام مرده که به اختیار خودش بگه صورت من مو در نیاره؟ هیچیش در اختیار ما نیست. اون زن اگه بخواد ریش بذاره، ریش نمیتونه در بیاره. اینو دارم عرض میکنم، نه اینکه حالا من میتونم نفسم رو قوی کنم، بدنم مدتی محتاج به غذا نباشه. من مریضم که بشم، مدتی بدنم محتاج به غذا نیست. این بحث ما نیست، بحث ما اینه که بدن در اختیار ما نیست. این بدن ما، هیچکی اگر بدن در اختیار شخص زشت بود، صورتش رو زشت نمیافرید، میگفت صورت من باید بهترین باشه، زیبا میافرید. هیچی رو خدا در اختیار ما نذاشته تو ایجاد بدن، در پرورش اینجوری که دارم میگم، نه اون پرورش که شما دارید میشید. خب اینو بخونمش تموم بشه. فالجسم و بنامو فلانسان قد تبدلو حتی یبلغ به همت تبدل. این تبدل میشه فاعل برای یبلغ، هما میشه مفعول، با میشه بای تعدیه. برسد معنی نمی کنیم، برساند معنی می کنیم. تا تبدل برساند این جسم و نمو رو به این که بشوند مثال و معنوی. لفونش لفونش مرتبه، خود مرحوم حاجی هم توی پاورقی میگه، یعنی مثال که اول ذکر شده مال جسمه، معنوی هم که درست دوم ذکر شده مال نموفه. یعنی اول گفت جسم نموف، حالا به صورت لفظش مرتب در تبدل میاد مثال و معنوی رو. یعنی تبدل رساند این جسم و نموف رو به این که جسم بشود مثالی و نموف بشود معنوی. فهما و غیر هما، حالا جسم و نموف به عنوان مثال آمد، لذا غیر هما رو اضافه میکنه. فهما یعنی جسم و نموف، و غیر هما علی وجه الخصوصیت ذاتی نوع و جزء ذات نوع نیستند. اونی که ذاتی نوعه همین معانیست، منتها علی وجه الابهام، نه علی وجه خصوصیت. علی وجه خصوصیت ذاتی نیستند و همچنین جز نیستند، علی وجه الابهام ذاتی هستند. بله اینا همه با فصل معین میشن که توضیح دادیم. و انما الجزء ما، جزء یک نوع یعنی ذاتی یک نوع، جز در اینجا همون ذاتیه، جزء یک نوع ما یعنی قدر مشترکی است که در ضمن هر فردی میتواند حاصل باشد. چه مثلا قدر مشترک جسم بگیرید، در ضمن فرد عنصری هم میتونه حاصل باشه، در ضمن فرد مثالی هم میتونه حاصل باشه. قدر مشترکی که در ضمن هر فردی میتونه موجود باشه، اون قدر مشترک رو ما میگیم ذاتی نوع، ولی خاص ها رو ذاتی نمیگیریم. حالا اگر کسی در تعریف نوع خاص ها رو آورد، گفتیم مرتکب زیاده حد بر محدود شده. خب این بحث قرار هم تموم شد، انشالله که روشن شده باشه. قرار بعدی هم در جلسه بعد.